دیهای خبرگزاری های داخلی ایران مثل مهر هم می توانید استفاده کنید. اونها کارهایی رو در این رابطه انجام دادن، شما میتونید از اونها هم کمک بگیرید. امروز که آمدید اینجا هم باب آشنایی هست و هم می توانید ایشالا در این رابطه همکاری های دیگه ای را هم داشته باشید. در خدمتون هست.
ببخشید من اینکه عوض بکنم، ممنون از آقای علی جعفر در مورد موضوعی گفتن. خب خیلی نکته مهم است. به این دارم آقای دکتر صدر حسینی بخشی مربوط هست به این نقصی که ما در طول این دعوای گذشته در رسانه‌های مقاومت داشتیم نسبت به استفاده از واژه‌های وارداتی. یعنی بیشتر این واژه‌ها و اصطلاحاتی که وارد رسانه‌های ما شد، حتی در زمینه بین‌الملل، واژه‌های وارداتی و واژه‌هایی بود که اساساً از سمت رسانه‌های غربی تحمیل شد. و ما بر اساس اون چیزی که در هم بحث ترجمه اخبار و هم اینکه دسترسی به منابع اصلی بر اساس واقعیت‌های موجود در منطقه نداشتیم، مجبور و ناگزیر به استفاده در برخی از جاهات از این واژه‌ها و اصطلاحات شدیم و در خیلی از اوقات آنچه که واقعیت میدانی و سیاسی بود رو نتوانستیم به مخاطب درک کنیم که یک بخش عمدهش به دلیل نداشتن اطلاعات بود. من فکر می‌کنم شرایطی که خود سید حسن به عنوان تطویر خطاب مقاومت، ضرورت گسترش گفتمان مقاومت، رسانه‌های مقاومت منتشر کرد، بسیار بسیار مهم است. یعنی علاوه بر اینکه ما معتقدیم در سال از 2006 به بعد شاهد یک گسترش و یک توازن رسانه‌ای در زمینه محور مقاومت بودیم، معتقد هستیم همچنان نیازمند یک گسترش این خطاب و گفتمان مقاومت هستیم تا در کنار اون توازن میدانی و سیاسی رو تواند کمک بکنه. این نکته ای رو من اینجا خیلی لازم میدونم بگم، خیلی نکته جالبیست. در سال 2008 غزه آقای دکتر صدر حسینی حتما میدونن این موضوع رو، خانم لیبنی وزیر خارجه وقت رژیم صهیونیستی یه جمله ای رو به برخی از این روزنامه‌نگاران عرب گفت و در سایت وزارت خارجه اسرائیل هم منتشر شد که شما از سفرای رژیم صهیونیستی برتر بودید و به ما خدمت کردید. یعنی جمله‌ای که خانم لیبنی خطاب به رسانه‌های سعودی، برخی رسانه‌های سعودی و صهیونیستی و عربی منطقه، یعنی عربی بودن اینها، رو گفت شما از سفرای ما بهتر عمل کردید در توجیه جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داد. بنابراین خود آمریکایی‌ها می‌دونید که بخش از مهم این کارهایی که انجام می‌دن در کنار هر اقدام و حرکت نظامی که در عراق و افغانستان انجام می‌دن، قبل از اون تمرکز اصلیشون روی رسانه است. یعنی اول رسانه رو آماده باش میدن، به صرف میکنن. بنابراین نکته‌ای که شما گفتین، ما واقعا موافقیم که ما هم در داخل هم در بیرون نیازمند گسترش هستیم، ادبیات جدید رسانه‌ای، گفتمان جدید رسانه‌ای و تاثیرگذاری که خب خدا رو شکر واقعا موفقیت‌هایی به دست آمد. شبکه‌های مانند المنار، المیادین، المسیره که واقعا آقای دکتر صدر حسینی خیلی خوب اشاره فرمودن که زمانی که تاسیس شد اساساً در یک محاصره شدید رسانه‌ای و در یک انحصار به شدت رسانه‌ای شکل گرفت، هجمات علیه شکل گرفت، از نظر تخریب، از نظر حتی تخریب سیاسی، از نظر حجمی تبلیغاتی. خب واقعا من تصور میکنم جلسه‌ای که خب به بهانه صحبت‌های آقای حسن نصرالله برگزار شده هم زمینه ساز بشه، هم که یک خودباوری هم در بین رسانه‌های مقاومت بیشتر بشه، این اعتماد به نفس بیشتر شکل بگیره که برخلاف اون تبلیغاتی که میشه تاثیرگذار نیستیم. بله قبول داریم انحصار رسانه‌ای رو قبول داریم، امپراتوری رسانه‌ای رو قبول داریم، اما این هم قبول داریم که اگر رسانه‌های مقاومت تاثیرگذار نبودن چرا باید به قول دکتر جناب دکتر صدر حسینی 92 سایت باید بسته بشه، سایت ها محدود بشه، دسترسی به شبکه‌های مانند العالم، پرس تی وی و رسانه‌های مقاومت و همین اخیراً اقداماتی که در عراق انجام شد علیه رسانه‌های مقاومت. و وقتی که میگیم رسانه‌های مقاومت، ما منحصراً فقط رسانه‌ای که در گفتمان مقاومت کار می‌کنن رو نمی‌گیم، رسانه‌ای که همسو با ادبیات منصفانه دارن و واقعیت ها رو آنگونه که هست بیان می‌کنن هم در ردیف این رسانه‌ها قرار می‌گیرن.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم. فرمایشات جناب عزیزی مدیر کل اخبار خارجی خبرگزاری مهر من رو به یاد این نکته انداخت که در همین ارتباطی که بیان شد که رسانه‌های عربی و وابسته به سعودی بیش از فرستاده‌ها و سفرای رژیم صهیونیستی به رژیم صهیونیستی کمک کردند، من رو به یاد این نکته انداخت که آقای سید حسن نصرالله چندین بار این مسئله رو بیان کردند که پول‌های بعضی از سران کشورهای عربی برای براندازی حزب الله و برای تجزیه لبنان و برای نابودی مقاومت چقدر هزینه کردند. چند بار ایشون گفتن و با تمسخر گفتن که خب شما پولهاتون رو خرج کردید برای نابودی مقاومت، اما مقاومت مستحکم تر شد. پس هزینه هایی که پترودلارها انجام شد نه فقط در حوزه نظامی بلکه در حوزه مسائل رسانه‌ای هم بود که جناب آقای عزیزی به این رابطه مطالبی رو فرمودن. خب توجه هم داشته باشید که اجلاسی که در خدمتتون هستیم با کمک روابط بین الملل رادیو گفتگو و خبرگزاری مهر با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی با عنوان رسانه های مقاومت و با تجزیه و تحلیل مطالب و گفته های آقای سید حسن نصرالله در حال انجام هست. محل اجلاس هم خبرگزاری مهر است. خب دوستان دیگه اگر اظهار نظری فرمایشی دارن در خدمتون خواهیم بود، بتونیم از نظرات دوستان استفاده کنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون آقای دکتر.
علیکم السلام.
ممنون از توضیحات مفصول و مفصلتون پیرامون لزوم ارتقای سطح گفتمان محور گفتمان رسانه‌ای محور مقاومت. حضرت عالی در مورد اون راهکارهایی که باید منتج بشه به ارتقاء سطح گفتمان رسانه‌ای مقاومت صحبت کردیم. یک نکته‌ای که هست، یک سوالی که وجود داره اینه که یکی از الزامات اصلی و یکی از مواردی که میتونه به ارتقاء سطح گفتمان رسانه‌ای منجر بشه شناسایی نقاط ضعف و شکاف‌های موجود هست در عرصه رسانه‌ای. خواستم جویا بشم نظر حضرت عالی رو پیرامون مهمترین نقاط ضعفی که احساس میکنید باید پوشش داده بشه در عرصه گفتمان رسانه‌ای محور مقاومت.
خیلی متشکرم. فامیل شریفتون هم بفرمایید.
حسین آبادیان هستم، خبرنگار بلوغ بین‌الملل خبرگزاری مهر.
خب جناب آقای حسین آبادیان، شاید یکی از مهمترین ضعف‌ها در موضوع گفتمان رسانه های مقاومت نشناختن این رسانه ها و آشنایی کمتر اونها از همدیگه است که این جلساتی که امروز در خبرگزاری مهر با همکاری و همیاری رادیو گفتگو خدمتون هستیم شاید بتوانه بخشی از این نقصان رو در حقیقت جبران کنه. ببینید، ما در حوزه رسانه های مقاومت اجلاس های سالانه داریم، ارتباطاتی وجود داره، خبرگزاری یونیوز تقریبا حقیقت حلقه واسط این مراکز هست و توانسته با ویدئوهای خودش، با عکس‌ها، با خبرها و تحلیل‌های خودش یک هماوایی و افزایش ارتقای سطح گفتمان رو برای رسانه‌های مقاومت ایجاد کنه. اما نبودن حلقه رسانه‌های مقاومت و رسانه‌های داخلی یکی از نقاط ضعفه که به نظرم میاد که مدتی است تا حدودی این مسئله ایجاد شده و امیدوار هستیم با برگزاری این گونه جلسات این اتفاق بهتر از گذشته بیفته و این ارتقا صورت بگیره. حتما نشست‌های تخصصی در این حوزه میتواند کمک بکنه برای اینکه ما بتوانیم ضعف‌های موجود خودمون رو به قوت تبدیل بکنیم. این نکته هم حائز اهمیته که سه تا مسئله اصلی در این افزایش گفتمان مهم هستند که باید بهشون توجه کرد. یک، اعتماد به نفس رسانه‌های مقاومت. دوم، این که در رسانه‌های نظام سلطه و امپراتوری سلطه هم ضعف وجود دارد. و سوم، دشمن شناسی. یعنی چی؟ یعنی اولا ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم، خودباوری در این رابطه داشته باشیم. دوم، این که دشمن ما کسی نیست که ضعف نداشته باشه. حتما دشمن ما هم ضعف‌هایی در حوزه رسانه داره که ما باید از این منافذ به خوبی استفاده کنیم. سوم، دشمن رو فراموش نکنیم. مقام معظم رهبری یه نکته بسیار ظریفی رو در این رابطه می‌فرمایند و اون تحریف واقعیت‌ها توسط رسانه‌های امپراتوری رسانه‌ای نظام سلطه با مدیریت صهیونیست بین‌الملل. یعنی در واقع به ما دارن این رو میگویند که یکی از مهمترین نقاط ضعف رسانه‌های امپراتوری رسانه رسانه‌های دشمن تحریفه. پس ما در مقابلش باید چه بکنیم؟ بیان واقعیت‌ها رو باید شفاف، با سرعت، با دقت و به روز در اختیار مخاطبین خودمون قرار بدیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. اون چی که در این جلسه با عنوان ضرورت گسترش گفتمان رسانه‌های مقاومت با حضور اصحاب رسانه داخلی و خارجی مقیم تهران در خبرگزاری مهر و با مشارکت و کوشش رادیو گفتگو برگزار شد، موضوع مهمی بود که احساس میشد با توجه به سخنرانی روز دوشنبه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یک موضوع بسیار مهمی به نظر رسید. شاید بتوان گفت که برای نخستین بار در کل حزب الله لبنان بر اساس موضوع رسانه تمرکز کردن و از اهمیت گسترش خطاب و گفتمان مقاومت و همچنین تاثیرگذاری فرایند رسانه‌های مقاومت سخن گفتن. تا آنجایی که این نکته به صراحت مطرح شد که اگر رسانه‌های مقاومت نبودن، دستاوردهای میدانی ضایع می‌شد و از بین می‌رفت. واقعیت هم همین گونه است که ما پیش از سال 2000 و شاید مدت‌ها قبل به لحاظ اینکه دستاوردهای میدانی و سیاسیمون در همون جا محصور میمان و در رسانه بازتاب داده نمیشد به دلیل انحصار و انحصار رسانه های غربی، اهمیت این موضوع بیشتر شده. در این جلسه خب هم از صحبت های جناب آقای دکتر صدر حسینی و آقای علی جعفر از شبکه المسیر یمن و دوستان دیگه، جناب آقای آبادیان از خبرگزاری مهر که سوالاتش رو مطرح کردن و دیدگاه‌های خودش رو مطرح کردن، به غیر از اینکه ما معتقدیم در مرحله جدیدی و در یک فصل جدید رسانه‌ای هستیم که شاید بتوان از آن به عنوان توازن رسانه مقاومت نام برد، اما همچنان نیازمند برطرف کردن نواقص و مشکلاتی هستیم که در این باره وجود داره. البته این به مفهوم این نیستش که ما ناتوان هستیم، بلکه به مفهوم این هستش که در یک مرحله متکامل به سر میبریم و باید ورود به یک مرحله جدید داشته باشیم بر اساس شرایط جدید منطقه‌ای و متناسب با تهدیدات و چالش‌هایی که پیش میاد. ایجاد یک ادبیات رسانه جدید و به حال بر اساس یک رویکرد و ملاحظات و درک و آگاهی نسبت به شرایط منطقه، و این مشکل هم باید به اعتقاد من از بین بره که بیشتر رسانه‌های ما بیشتر حادثه محور بودن. ما بیشتر اوقات های دکتر منتظر بودیم که یک حادثه اتفاق بیفته، بر اساس اون حادثه تحلیل بکنیم، گفتگو بکنیم، و الحمدلله این اتفاق در ده سال‌های گذشته بهتر شده و ما همونطور که در زمینه مقاومت میدانی و نظامی در موضع واکنش نیستیم و در کنش برحال قرار داریم، در مرحله رسانه هم به این مرحله رسیدیم. یعنی ما دیگه فقط حادثه محور نیستیم، از توانایی مدیریت حوادث و رویدادهای منطقه‌ای برخوردار شدیم و یک بازدارندگی مؤثر، همون اتفاقی در مفهوم سیاسی و میدان اتفاق افتادن در معادله رسانه‌ای داریم. به طور کلی بخوام خلاصه بکنم، یک معادله جدید در ورای معادله توازن سیاسی و نظامی محور مقاومت ایجاد شد به عنوان معادله گفتمان رسانه مقاومت، که این نکته مهمم که در صحبت‌های سید حسن برون اشاره شد این است که این گفتمان ویژگی‌های خیلی خوبی رو داره و بیشتر خواهد شد: پرهیز از دروغ و توهم. این نکته که خیلی مهمه و نکته که اشاره کردن که دشمن صهیونیستی و دشمن ما به رسانه‌های ما بیش از تصمیم‌گیران سیاسی و مقام‌های خودشون اعتماد دارن. بنابراین اگر ما معتقدیم که این رسانه قدرتمند شده، رسانه تأثیرگذار شده، شاخصه ها و مؤلفه هاش هم متفاوت هست با شاخصه های رسانه های غربی که از هر ابزاری، از هر وسیله‌ای، از هر واژه‌ای برای تحریف، تکذیب، انکار و تحریف واقعیت را استفاده می‌کنند. این هم نکته‌ای است که باید اشاره بکنیم که ما این ویژگی های مصداقیت، شفافیت و واقعیت بر اساس واقعیت رو در رسانه هامون رعایت کردیم.
خیلی متشکرم جناب عزیزی در جنبندی خودشون به فرمایشات آقای سید حسن نصرالله اشاره فرمودن. من مجدداً به شنوندگان محترم رادیو گفتگو عصر بخیر میگم و امیدوار هستم که این برنامه مفید و فایده براشون واقع شده باشه. من هم فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه رسانه رو به عنوان فصل خطاب جلسه قرار میدم و یک پاراگراف از فرمایش ایشون رو در حوزه رسانه و وظایف رسانه‌های مقاومت خدمتتون میخونم و همه شما شنوندگان و حضار محترم رو به خدای کریم میسپارم. مقام معظم رهبری در فرمایشات خودشون که در ارتباط با رسانه مطالبی رو فرمودن میگن که این صحنه صحنه مبارزه است، یک صحنه عمومی است. هر کس به قدر توانایی خود در سراسر دنیای اسلام وظیفه ای دارد و باید نقش ایفا کند. امروز دنیا دنیای رسانه ها و تبلیغ و تبیین است. امروز در مقابل شما امپراتوری خبری دشمنان اسلام قرار دارد که غالبا در کنترل صهیونیست است. امروز یک اتوبان یک طرفه خبر و تحلیل از طرف رسانه‌های خبری به سمت افکار عمومی دنیا، از جمله افکار عمومی کشورهای عربی و اسلامی و خود مسلمانان جاری است. صهیونیست‌ها از آغاز شروع کار خود به سمت رسانه‌های خبری و تبلیغی رفتند. یکی از سیاست‌های آنها این بود که رسانه‌های تبلیغی دنیا را قبضه کردند. امروز این گونه است. آنها از اول کار یک شگرد تبلیغی را انتخاب کردند و اون مظلوم نمایی بود. ضمن انجام ظلم مظلوم نمایی می نمودند و در این ارتباط شما باید راویان حقیقت باشید. با توجه به این روش تبلیغی و شناخت روایی دشمن، باید مجموعه مسئولان کارگزاران رسانه‌های کشورهای اسلامی یا مقاومت، بنده اضافه می‌کنم این بحث مقاومت رو، باید مسئولیت خود را احساس کنند و راه خود را تنظیم کنند. این یک کار حیاتی و مهم است. امروز نه فقط برای ملت فلسطین بلکه برای دنیای اسلام این یک کار کاری حیاتی است و یک وظیفه مهم است. بنابراین به نظرم میاد که امروز مجموعه رسانه‌های مقاومت وظایف خودشون رو بر اساس تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و آقای سید حسن نصرالله بهتر از گذشته متوجه هستند و نقشه راه امروز در اختیار ما هست. بنابراین مجدداً تشکر میکنم از خبرگزاری مهر و رادیو گفتگو که این نشست تخصصی در حوزه رسانه‌های مقاومت رو ترتیب دادن و از عزیزانی هم که در این جلسه مشارکت کردن بسیار سپاسگزارم و ممنون هستیم از همه کسانی که در این جلسه شرف حضور داشتن. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم.
گفتگوی سیاسی را شنیدید شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان با شما هستیم.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره‌ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره‌ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها می‌گذرن و همچنان این ستاره‌ها رو الگو معرفی می‌کنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
اسرار من هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.